ایمانم رو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبات این چه شوره هایی هستن و در مورد این شوره ها و خواست
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟
چرا در داستان افراهه خلاوان از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باری انسان میشه این من
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و جناب عبدالعظیم حسنی رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تسلیت عرض کنم. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. همچون هفته‌های گذشته در خدمت سرور عزیز استاد گرانقدر جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد هستیم تا از دریای بیکران معارف قرآن باز هم برگی دیگر رو برای ما بیان بکنند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از این که قبول زحمت فرمودید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من در عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر و همینطور عرض تسلیت مناسبت‌های در واقع ایام. انشاءالله که معجور باشید و در خدمت قرآن و این جلسه هم جلسه مفیدی باشه در خدمتتون هست.
خیلی ممنون جناب سروستان نژاد. بینندگان عزیز از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تماس تلفنی برای شما این امکان فراهم شده تا تماس بگیرید با برنامه زنده خودتون، برنامه پرسمان قرآنی و سوالات قرآنی خودتون رو بپرسید و این برنامه زنده رو زنده‌تر از گذشته بفرمایید. ابتدا طبق منوال هفته‌های گذشته شبهاتی رو که از شبکه‌های معاند پخش شده رو قسمت‌های تهیه شده، اون قسمت‌هایی که کمتر تکرار شده در میون این شبهاتی که اینها فقط چند مسئله مختصر رو دارن و فقط تکرار میکنن، ابتدا این چند کلیپ رو با هم دیگه میبینیم. تماس‌های شما دوستان هم به دست ما میرسه و مطرح میکنیم و سوالات خودتون رو میتونید به صورت زنده پاسخش رو از برنامه بشنوید. اگر دوستان در اتاق فرمان آمده باشن، اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشید، کلیپ اول رو با هم میبینیم.
به این بخش از آیه استدلال میکنن. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. و چرا چنین نباشد که آنان وقتی که به خودشون ستم کردند پیش تو آمدند، فاستغفروا الله، پس از الله طلب مغفرت کردند، و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم براشون طلب مغفرت کرد، باید اینگونه باشه که نهایتاً لوجد الله تواب الرحیم، الله رو توبه پذیر و مهربان میبینن. هر چهار شرطی که گفتم، ولو انهم اظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن دیگه، جاؤو که نزد تو بیان، نزد تویی که حاضر و زنده هستی و حضور پیدا بکنن نزد تو، این دو شرط در واژه جاؤو که این دو شرط هست. فاستغفر الله، خودشون هم از الله طلب مغفرت بکنند. یعنی این گونه نیست که بگن صدای ما رو الله نمیشنوه، نیاز به منشی و واسطه داریم. نه، مستقیما از الله طلب مغفرت بکنند، چون الله سمیع هست و میشنوه و اجابت میکنه. واستغفر لهم الرسول، نگفت و نفرمود و استغفر الرسول که از رسول طلب مغفرت بکنند. و استغفر لهم الرسول، رسول برای اونها که زنده هست و حاضر هست و اشراف داره بر این موضوع و موضوع مرتبط با او هست، یعنی در حیطه هست که از توان او برمیاد به عنوان سبب، براشون طلب مغفرت بکنه. اونجا هم باز تاکید میشه لوجد الله تواب الرحیم، شرط چهارم که الله رو توبه پذیر و مهربان میبینن، یعنی برآورده شدن نیاز رو از الله متعال میبینن. چهار شرطی گفتن.
بله جناب استاد رستم نجات، قبلا ما در برنامه‌های گذشته در مورد این آیه صحبت کردیم. یک مقدار حالا خوشحالیم که این برنامه‌های ما مؤثر واقع شده و اینها هم احساس خطر کردن. قبلا اشکال‌های آبکی و شبهات خیلی سطح پایین رو مطرح می‌کردن، الان مجبورن یه مقدار استدلالم گوشه آیه بذارن و می‌بینید که کلیپ‌هایی که از شبهات متعیه می‌کنیم طولانی‌تر شده و این چه 4 تا شرط بذارن و قبول کنن که اصل توسل حالا جائزه ولی به این شرط‌های مختلف، شرط‌های شروط چهارگانه. در مورد این آیه هفته‌های پیش بحث کردیم، شما پاسخ گفتید و بیان کردید برای ما از معارف قرآن. آیه 64 سوره نساء رو در واقع خوند این آقا: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. مطرح میکنه که شیعه ادعاش اینه برای توسل به این تیکه آیه ولو انهم به بعد توسل میکنه، در صورتی که اولا این آیه در مورد یکی از جنگ هاست که پیغمبر باید از پیغمبر گرامی اسلام اینها عذرخواهی میکردن صحابه، و در درجه دوم اگر هم بخواد از کسی در واقع استغفار انجام بشه و توسل بهش انجام بشه 4 تا شرط داره. یکی این که زنده باشه و حضور داشته باشه، از اون کلمه جاوکه ایشون استدلال میکنه، این دو شرط، و شرط سوم این هستش که خداوند حاضر باشه و خداوند برآورنده اصلی حوائج هست، و شرط دیگر این که اون فرد رو سبب بداند نه مسبب. ممنون میشیم که اگر پاسخ قرآنی بفرمایید.
بله، عرض کنم که این مطالبی که گفتم خب بخشایی صحیح هست، هیچ بحثی درش نیست. مثلا اینکه خداوند در واقع برآورنده حاجت است، بله، کسی نمیگه که کسی دیگه واسطه میخواد. اصلا واسطه معناش همین است دیگه، اینکه میگن واسطه معناش این است که یک حد وسط پیغمبره، همونطور که پیامبر پیامبر است از طرف خداوند، همونطور که پیامبر رحمت است از طرف خداوند و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقتی که از اون طرف جاده بازه، از این ورم جاده باز است، یعنی پیامبر سبب خیر هست، واسطه خیر هست، واسطه فیض همونطوری که هست، واسطه علم همونطوری که هست، واسطه رحمت همونطوری که هست، واسطه دفع عذاب هست. اینا همش دارم میگم قرآنی است. یعنی پیغمبر اونقدر خداوند براش جایگاه قائل است، میگه که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا تو در میانشونی من این مشرکین رو عذاب نمی کنم. یعنی پیغمبر مایه دفع عذابه. پس واسطه گری پیغمبر خیلی چیز عجیب غریبیه، نه فقط برای مؤمنین، میگه برای مشرکین هم واسطه خیر است. این صریح قرآن است. این آیه نفی واسطه‌گری نکرده، بلکه اثبات واسطه‌گری کرده. این که خداوند برآورنده هست و همه کاره هست، این یعنی همونی که ما فریادش میزنیم، میگیم که توحید یعنی همین. توحید با تمام مراتب و مراحلش معناش همین است، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ تأثیر گذاری در این عالم و در این کائنات نیست مگر خدا، بقیه واسطه. واسطه یعنی چه؟ همونطور که خورشید نور میده در عالم طبیعی واسطه است، در عالم معنا پیامبرم واسطه رحمت است. نه خورشید از خودش استقلال داره و نه پیغمبر از خودش استقلال داره. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه ما تو را رحمت فرستادیم. خب همین قرآن داره میگه. خب پس این بخشش درست است، ما حرفی ندارم. این که این آیه یعنی آیه 63 سوره نساء،
64 بله
64، این آیه میگه که شما بیایید به پیش پیغمبر، حضور اینجا مثلا مقصود است، درست است، ما قبول داریم. چرا؟ برای اینکه فرمود که ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤو که، یعنی وقتی که گناه کردن بیان پیش تو، لو داره، ایشون البته بد معنا میکرد، یعنی لو رو ندید، همش رو داشت فعل ماضی معنا میکرد، در حالی که وقتی که لو اومد جمله رو عوض میکنه، معنا رو عوض میکنه. یعنی اگر اینها زمانی که ظلم به نفس کردن یعنی مرتکب یک گناهی شدند بیان پیش تو، جا او که، یا می آمدند پیش تو. خب پس یک آمدن مراد است. بعد چی داره؟ فاستغفر الله، خودشونم استغفار بکنن. ببینید ما به صرف این که اینجا اومدیم گفتیم دیدیم که فاستغفر الله داره، خودشون این کار رو بکنن، معناش این نیست که راه واسطه بسته است. نه، خب قرآن همه آیاتش قرآن است. همین قرآن در یه جای دیگه از پسران یعقوب نقل میکنه که اونا چی گفتن؟ اونجا دیگه واستغفر الله نداره.
یا ابان استغفر لنا،
تو برای ما استغفار بکن. اصلا خودشون رو دیگه ندیدن. نه یعنی اونا استغفار نکردن، نه، اونجا گفته نشد. پس بنابراین اگر میخواییم چیزی را نسبت به قرآن بدیم، همه آیات مرتبط به هم را ببینیم بعد نسبت بدیم. پس معلومه راه مستقیم داریم، راه غیر مستقیم هم داریم. راه مستقیمش چیه؟ من خودم استغفار بکنم، اصلا پیش هیچ واسطه‌ای نرم. میشود؟ بله، دهای داریم. دو، فقط برم سراغ واسطه بگم من که روم نمیشه با خدا دیگه حرف بزنم. لحن پسران یعقوب همین است، یعنی میخوام بگن که ما دیگه ندیگه، ما خودمون رو، یعنی خودشون رو چنان گناهکار دیدن که دیگه حتی برای خودشون این را هم مثل این که قائل نیستن که خودشون برن با خدا، دیگه ما رومون نمیشه هست، پدر رو جلو انداخت. پس اینم میشه نوع سومش با هم. این آیه داره الان با همشو میگه. اگر ما یک آیه رو دیدیم آیات دیگر رو نباید نفی بکنیم. این الان داره آیه دیگر رو نفی میکنه. نه خیر، در خود قرآن هست. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اصلا میگه ذنوب، برای ما گناهان ما رو استغفر، گناه کردی برو توبه بکن. قطعا رفتن توبه کردن، اما بیان قرآن این است که چی؟ فقط این قسمت الان مراد است و بیان بشه. بعد پشت سرش میگن انا کنا خاطئین. چرا اینقدر تأکید دارن؟ انا تأکیده، کنا تأکیده، خاطئین هم که اسم فاعله بازم توش تأکیده، استمرار و ثبات. یعنی ما قطعا خطا کاریم. یعنی از بس دیگه خراب وضعمون، تو برو استغفار بکن. اینا نکته های ظریف قرآنیست. پس ما هر سه نوعشو داریم. خودم برم شخصا توبه بکنم، مسیر باز است، آیات فراوان داریم. برم از واسطه طلب بکنم، مسیر باز است، آیات قرآن داریم، اون آیه‌ای که درباره حضرت یعقوب و فرزندانش است. این که هر دو باشد، این آیه میگه هر دو. خب این هر دو چیه؟ خوب عنایت بکنید. این هر دو، یک، دو توسل درش است. نکته اینجاست که یه آقا نتونست بگیردش. یک توسل، توسل به فعل شخص است، یعنی من با توبه شخصی خودم عملی به جا میارم که موجب رضایت خدا و جلب رضایت خدا بشه، اینجا همون فاستغفر الله است. این توسل به فعل. دو، یه توسل دوم وجود داره، واستغفر لهم الرسول. اونجا توسل به چیه؟ به ذاته، یعنی یک انسان دیگه میاد واسطه میشه. پس او هم تأثیر داره، یعنی استغفار یک انسان دیگر به عنوان یک واسطه بین یک عبد گناهکار با خداش به تأیید قرآن رسیده، همین کافی. پس دو نوع توسل در این آیه اومده، یک توسل به فعل، دو توسل به ذات، یعنی ذات شخص، یک انسان. خب یه نکته دقیق قرآنی اینجا هست. چرا فرمود واستغفر لهم الرسول؟ مگه جا او که، اون کاف خطاب مخاطب پیغمبر نیست، یعنی تو بیان پیش تو،
اون استغفارشون از جانب خدا هم پیش پیغمبر باشه، در غیاب پیغمبر نباشه،
اون سر جاش محفوظ، اون استغفار برای خودشونه، حال خود و بین خود و خدایشون. اما نکته سوم، یعنی قسمت سوم آیه، ببینید میگه جاؤو که، اونا وقتی که ظلم کردن بیان پیش تو. مخاطب انتظارش اینه که اینجوری بگه فاستغفر الله، خودشون استغفار بکنن، واستغفرت لهم. چرا واستغفرت؟ و توی پیغمبرم استغفار بکنی، چون تازه گفت تو، حالا یه دفعه گفت الرسول، غایب شد. اینو بهش میگن صنعت التفات، یعنی قرآن میاد داره خطاب میکنه به شخصی، یه دفعه از خطاب برمیگرده به غیبت. تا الان داشت میگفت که تو بیان پیش توی پیغمبر، خب بگید که واستغفرت و تو هم استغفار بکنی براشون. میگه واستغفر لهم الرسول، آن پیغمبر. یعنی کی؟ یعنی باز تو، چون مخاطب این آیه خود پیغمبر است. جا او که کاف خطاب اومده، باید میگفته واستغفرت، چرا نگفت؟ این اون چیزیست که جناب وهابی باید بفهمد. چرا نگفت؟ برای خاطر اینکه اینجا اون جایگاه واسطه هست. خوب عنایت بکنید چه عرض بکنم. چرا میگه واستغفر لهم الرسول؟ یعنی اون مقام رسالت، اون همونی که میگه و ما ارسلناک، با واژه ارسله میاره، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اون واسطه بودنت مال اون جایگاه توست. ایشون میگه باید زنده باشه. رسالت زنده و مرده داره؟ پس معلومه که نفهمید. خوب اینات بکنی که عرض میکنم؟ ایشون رفته جاوکه رو گرفته، گفته که آه پس باید زنده باشه، چون اومده گفته است که بیان پیش تو. میگیم ادامه آیه رو بخون. ادامه آیه داره که واستغفر لهم الرسول. وقتی که میگه واستغفر لهم الرسول، یعنی اشاره به اون جایگاه و اون مقام رسالت داره. مقام رسالت مردنی نیست. پیغمبر ما از دار دنیا هم بره، همچنان پیغمبر است. کما اینکه تمام پیغمبران از دار دنیا رفتن، اما رسالتشون سر جاشون باقیه. یعنی همچنان موسی رسول الله است، همچنان عیسی رسول الله است، همچنان ابراهیم رسول الله است. مقام رسالت به زنده بودن و مرده بودن و به حیات و ممات بستگی نداره و اصلا معنا نداره. پس بنابراین این التفات به ما میگه نیازی نیست که زنده باشد، اون مقام رسالت واسطه هست، اون مقامه. نکته اینجاست. خب نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم، بازم دقت بفرمایید، چون مطالب قرآنیست و دقیقه. بعضی وقتا من خیلی سعی میکنم که مطالب رو خیلی رسانه‌ای بیان بکنه، اما مطلب گاهی علو به مضمونش بگونه است که آدم نمیتونه پایین ترش بکشه. بالاخره باید
مثلا همون روایت که میگن ان احادیث ما صعب مستصعب، یعنی طلب سختی هم میکنه، یعنی بالا نمیشه،
نمیشه دیگه پایین آورد. یعنی این
مخاطبین سطح خودشون،
آره، یعنی یک مطالبی است علمی. بالاخره آدم با ادبیات قرآنی باید آشنا باشه، با این نگاه‌ها چرا این واژه‌ها اینطوری شده. همین بحث التفات یه بحث بسیار دقیق قرآنی است. چرا قرآن یه دفعه مخاطب رو مغایب میکنه، مغایب رو مخاطب میکنه؟ حتما هدف داره، خداست، حکیمه. خودش فرمود قرآن منم حکیمه. یعنی اینطور نیست که گتره‌ای همینجوری یه چیزی رو انداختیم، حالا اینجا دلمون اینجوری خواست، اونجا دلمون این. دل بخواهی نیست، رو حسابه، داره باید حرف میزنه، تغییر واژه‌ها داره حرف میزنه. پس اینجا مقام وساطت مال مقام رسالته. این مقام مرده و زنده نداره، این باشه نباشه فرق نمی کنه. این مقام موجود است، این جایگاه موجود است. لذا ما همه الان هم قائل هستیم که پیغمبر ما سند رحمت است. و الا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی عالمین اصل خودش، در حالی که قرآن نفرمود عالمین اصل خودش. ببینید میگه پیغمبر ما مرد، از دار دنیا رفت، دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد. میگه که چرا آخه این حرفو میزنی؟ قرآن چی میگه؟
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آیا من امروز اینجا نشستم جز عالمین هستم یا نیستم؟
و اگر اینطور باشه اون آیاتی که مخاطب قرار میده در روز قیامت میفرماد الم یأتکم فیها نذیر، بعضیا میتونن جواب بدن بله پیغمبر مرده بود بین ما نذیری نبود.
نبود بله. یعنی ما پس میتونیم بگیم
بله.
پس معلومه که این دیگه مرده و زنده نداره. ببینید اون وساطت تعلق گرفته به رسالت، نه نفرمود واستغفرته، اونجا فرمود جاؤو که پیش خودتو، درست شد؟ اما وقتی که به اون مقام وساطتت میخواد اشاره بکنه نمیگه واستغفرته تو استغفار بکنی، که توی شخص
اصطلاحا هم میگیم جایگاه حقیقی رو نمیگه، جایگاه حقوقی رو
اینجا
میگه.
اینجا داره میگه واستغفر اللهم الرسول، جایگاه رسالت رو داره میگه. رسالت مرده و زنده نداره. پس معلومه که مقام وساطت پیغمبر همچنان باقی است. چرا؟ برای اینکه رسالتش باقی است. برای اینکه پیغمبر سند رحمت است، سند رحمت بودنش باقی است. و الا پس باید این آیه رو خط بگیری. این آیه فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه للموجودین اصل پیغمبر که چند نفر بودن. للعالمین میلیاردها انسان رو میگه.
کسی از آیات قرآن بعد از شهادت پیامبر یا وفات پیامبر به قول این آقایون دیگه معطل میشه.
بله
کسی ظلم کرد کاری نکنه.
این دیگه تموم شد این آیه. این آیه عمرش تموم شده. این آیه مال اون موقع بوده، چرا الان من باید اینو داشته باشم؟ این آیه به درد کی خورد؟ اگر چنانچه این آیه فقط مال همون زمان سلمان و بوذره، حالا چند نفری رفتن پیشش نرفتن پیشش، مگه چند نفر گناه میکردن که پیش پیغمبر برن؟ شما که میگید که تمام صحابه معصوم بودن، البته به لفظ معصوم نمیگن اما در همون حد میدونن دیگه. یعنی انقدر شما صحابه داشتید که گناه میکردن و این آیه باید میومد به این که شما برید پیشش تقاضای بخشش بکنید و پیغمبر براتون، یا این برای کل امت است تا روز قیامت؟ اینم نکته دوم. نکته سوم، ببینید ایشون یه اشاره خوبی کرد. خدا عامل اصلی است. بله همه کار خداست. خیلی خوب، خوب عنایت بکنید، خوب عنایت بکنید، تأکید بکنم. اگر همه کار خداست پس چرا میگی پیغمبر زنده باید وسادت بکند؟ همه کار خداست، پیغمبر زنده باشه یا نباشه. چرا؟ برای اینکه اونی که کار میخواد انجام بده خداست دیگه. خودت میگی. ببینید این صدر و ذیلش با هم نمیسازه و تناقض داره رو عنایت بفرمایید. ایشون میگه من 4 تا شرط از این آیه 4 تا شرط فهمیده میشه. 1 پیغمبر باید زنده باشه، حضور نزد پیغمبر سبب نمیدونم، او فقط در حد سببه، مسبب نیست و در حد سببه. اون که فاعل اصلی کار است اونم خداست. میگیم خب بله بعضی از اینا درسته اما نتیجه غلط است. چرا؟ برای خاطر اینکه صدر و ذیل حرفت با هم نمیسازه. اگر همه کار خداست پس پیغمبر زنده باشد یا نباشد خدا کار خودشو میکنه. چرا میگه حتما باید پیغمبر نفس بودم که او زندگی که میگه یعنی نفس بکشد؟ ولو اونی که قرآن میگه زنده به مرده‌اش داره میگه زنده. جالبه اینی که آدم از فرهنگ قرآن دور باشه نمیفهمه که زنده یعنی چی هست. زنده در معنای قرآن به معنای نفسکش نیست،
جنبنده نیست.
اصلا قرآن تعبیر به مرده کرده نسبت به کیا؟ نسبت به زنده های عصر پیغمبر.
امواتون غیر احیا.
اصلا تعبیر به موتا داره.
انک لا تسمع الموتا.
لا تسمع الموتا. بله.
لا تسمع الموتا. مدبرین یعنی جان دارن. میتونن
بله بله. به مرده ها یعنی به مشتکین. به مشتکین داره میگه موتا. یعنی مرده. میت تعبیر کرده. پس بریم در نگاه قرآن ببینیم خدا به چه کسانی گفته زنده. در مقابل اومده اونایی که مقتول فی سبیل الله باشن اونا رو گفته احیاون.
بل الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا.
بل احیاون. احیا. ببینید پس بنابراین اگه میخوای بگی جا او که شرط زنده هست، میگیم شرط زنده به فهم توی وهابی یا در منطق قرآن. در منطق قرآن اگر بیایی بله هست، درست است. زنده باید باشه. پیغمبر ما الان هم در نگاه قرآن کیه؟ چیه؟ زنده. گفتی زنده باشه دیگه. و نکته اینجاست که عامل اصلی خود خداست. خودت داری میگی. خب اگر خداست پیغمبر در این دنیا باشد یا در اون دنیا باشد، جایگاهش که فرق نکرده، رسالت، مقام رسالتش که مقام وساطت بر اون استوار شده در این آیه، اون که فرقی نکرده. پس بنابراین فاعل اصلی رو چرا رها میکنی؟ من میخوام یه نکته بگم. وهابیا بدون اینکه خودشون بفهمن مشرکند، بدون اینکه بفهمند. داد و فریادشون رو نگاه نکنیم که به همه اهل عالم میگن مشرک غیر از خودشون، اما اینا در درون جانشون شرک است. چرا؟ از همین حرفش استفاده میشه، این که میگه باید پیغمبر زنده باشد تا من به او توسل بکنم. این خیال کرده که پیغمبر کاری پس هست. چرا؟ برای اینکه میگه زنده باشد دیگه، او زندگی که با خودش با اون معنایی که او داره. پس معلومه که برای نفس کشیدن پیامبر یه حظی قائل شده برای مقام وساطتش، در حالی که شیعه میگن نه، در این دنیا باشد یا در اون دنیا. چرا؟ برای اینکه فاعل اصلی خداست. اینو شیعه میگه، حرفش همین است، میگه فاعل اصلی و عامل اصلی، اون پذیرنده اصلی، اون قبول کننده اصلی خود خداست. اما شما وقتی که میایی به مقام رسالتت، در واقع خوب اینجا رو عنایت بفرمایید، در واقع شما دارید واسطه قرار میدی ایمان خودت را به رسالت، و این ایمان فعل شخصه، فعل خودت رو داری واسطه قرار میدی. یعنی من با این نگاه که خدا را قبول دارم و رسولش را فرستاده او میدانم، دارم از خدا یه چیزی رو میخوام، ایمان خودم رو دارم عرضه میکنم. این دیگه زنده و مرده نداره. نکته سوم یا شاید چهارم این که خب فهم مفسران خودتون رو چیکار بکنید. آقا بنیانگذار فکری و پدر فکری وهابیت امروز ابن تیمیه است. اینا میگن که هر کس، اگر بعضیا میگن در کلماتشون هست، هر کسی به شیخ الاسلامشون، یعنی همین ابن تیمیه، اگه شیخ الاسلام نگه فهو زندیقون، یک تعابیر عجیب غریب دارن که بمان. شیخ الاسلام شما دو تا شاگرد داره، یکی ابن قیمه، یکی ابن کثیر. ابن کثیر تفسیرش رو نگاه بکنید، دیگه شاگرد مستقیم ابن تیمیه است. ابن کثیر، ابن کثیر دمشقی، تفسیر قرآنش هم الان هست، التفسیر العظیم، تفسیر عظیم مال ایشون است. ایشون زیلی همین آیه چی فهمید؟ آیا گفت که یعنی پیغمبر زنده به قول ایشون؟ ایشون شاگرد مستقیم ابن تیمیه است، در یک قبرم با ابن تیمیه در دمشق دفن است، هم
به این حد نزدیک.
بله، و اصلا در دفاع از ابن تیمیه دو نفر جانانه عمل کردن و میدان اومدن و افکار ابن تیمیه رو اتفاقا محکم کاری کردن، یعنی استوار کردن، در بالاخره رسوخ دادن در دلها، دو نفر بودن، همین دو تا شاگردشون، یکی ابن قیمه، یکی همین ابن کثیر است. هر دو و استادشون در یه جا دفنن. همین وهابیونی که این همه دارن تخریب میکنن، قبر این ستا رو تخریب نکردن، قبرشون هم الان بارگاه داره
در دمشق.
بله بله، در جامع الصغیر دمشق قبرشون یه گنبدی داره. و اینایی که همه جای عالم رو دارن به آتیش میکشن، از اهل بیت اگر، از امامزاده ها اگر باشه، مثل این که از اوجب واجبات برایشون هست که حتما باید تخریبش بکنن، نگاهی به این قبور نکردن.
خودشون هم زیارت میرن امیر سعود سعودی، جورج واشنگتن رو در آمریکا قبرش رو رفتن، عکسش موجوده رسانه‌اش.
بله بله، ببینید من میخوام اینو بگم. ابن کثیر در ذیل این آیه، دوستان اگه زحمت بکشن متن عبارت ابن کثیر رو بیارن، ذیل همین آیه دیگه، نزدیکترین شاگرد به بنیانگذار فکری وهابیت امروز که پدر وهابیت امروز همین ابن تیمیه است.
پاره‌ای از عبارت به عربی رو هم
ببینید. ایشون میگه که یه مقدار جلوتر ببرن دوستان، یعنی بالاتر رو نشون بدن، یک شخصی است به نام عتبی یا عتبا. جناب ابن کثیر این متنی که دوستان آوردن یکی دو سه سطر جلوترش رو نشون بدن،
قبلترش
رو. من از اونجا شروع بکنم، میخوام متن رو بخونم، تفسیر دیگه، زید همین آیه است، یعنی زید آیه ولو انهم ظلموا انفسهم. اینی که تازه الان امروز داره میگه، ببینید بزرگانشون چه گفتن. میگه وقد ذکر جماعتون، یک عده‌ای ذکر کردن، منهم الشیخ ابو نصر ابن سباق فی کتابه الشامل، یک کتابی داره به نام الشامل، در اون کتاب اومده یک حکایتی رو ذکر کرده. بعد میگه الحکایت المشهوره، جالبه، حکایت مشهور، یک کتاب مال ابن کثیره، شاگرد ابن تیمیه است، داره حکایت مشهوری رو نقل میکنه. خب دوستان داشته باشن این متن رو، من میخوام کار دارم. میگه که اون حکایت مشهور مال همین عتبی هست یا عتبا. قال، این عتبا میگه کنت جالسا عند قبر النبی، پس بحث قبره، میگه من نشسته بودم کنار قبر پیغمبر، پس پیغمبر از دار دنیا رفت، قبر دیگه، میگه من نزد قبر پیغمبر نشسته بودم. میگه فجاء اعرابی، یک اعرابی از بیابانگرد یعنی اومد، فقال السلام علیک یا رسول الله، سلام داد، السلام علیک، پس معلومه که مخاطب رو پیغمبر قرار داده و سلام هم داده. سمعت الله یقول، میگه من از خدا شنیدم، ای آیه رو خون، همین آیه‌ای که ما بحث کردیم، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، این آیه رو خوند. بعد چی گفت؟ همون عربی، میگه وقد جئتک مستغفرا لذنبی، من آمدم پیش توی پیغمبر، جئتک مخاطبش رو پیغمبر قرار داده، در حالی را که برای گناهان خودم استغفار میکنم، مستشفعا بک الى ربی، ببینید همون چیزی که وهابیت ازش فرار میکند، مستشفعا بک به خود پیغمبر خطاب میکنه، الى ربی، پس متوسل به پیغمبر شده. ثم انشأ یقول، سپس شروع کرد به خوندن این شعر، یا خیر من دفنت به القا اعظمه فطاب من تیبهن القاء والاکم نفس الفدا لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود والکرم. جالبه، در مسجد النبی، در این قسمتی که میان از روبروی قبر پیغمبر میخوان رد بشن به طرف بقی، سه تا ستون هست. این دو بیت شعری که الان از عتبی به قول اینا نقل شده، رو کاشی نوشته شده، همه الانم هست، انقدر مشهوره که رو قبر پیغمبر، یعنی ستون دیواره بیت پیغمبر، این دو تا شعر رو آوردن. حالا شعر معناش چیه؟ معناش این است که ای بهترین کسی که دفن شده در این مکان استخوانهاش، حالا البته ما قبول نداریم، این داره میگه استخوانهاش، چیز خودش دیگه، میگه به خاطر همین پاکیزه یا خوشبو گردید از بوی خوشش، میگه خاک و به هر حال این بقا و اینها. بعد میگه نفس الفدا، جان من فدای اون قبری که تو درش ساکنی، نمیگه جانم فدای خودتا، میگه جانم فدای اون قبری که تو درش،
الان یه مأمور سعودی بود اینو میزد فکر کنم اونجا،
بله بله، فیه العفاف، در این قبر عفاف است، و فیه الجود و الکرم. خب میگه ثم من صرف الاعرابی، بقیهشو بخونم، میگه این دوتا بیت و شعر و خون، عرض حاجتشو کرد، بعد انصرفه، یعنی راهشو گرفت و رفت. این آقایی که داره نقل میکنه میگه فقلبتنی، بله، عینی، ابن سباق البته نویسنده کتابه،
بله،
اون گویندهی که داره نقل میکنه،
بله، حکایت که مشغول، بله، شده،
بله، میگه یه دفعه چشمم سنگین شد و به خواب رفتم، فرأیت النبی، پیغمبر رو در خواب دیدم، پیغمبر رو میگه در خواب دیدم، فی النوم، فقال یا عتبی، به من گفت که یا عتبی، همین گوینده، الحق الاعرابی، برو خودتو برسون به همین آقایی که از بیابون اومد و این دو بیت شعر رو خوند، اون وقت میگد که فبشر رو بهش بشارت بده ان الله قد غفر له. خب جناب ابن کثیر چرا این را آورد؟ جناب ابن کثیر چرا این آورد؟ برای خاطر این که ابن کثیر قائل است به این که چی؟ به این که این آیه تاریخ مصرفش تمام نشد. اینطور نیست که بگی این آیه مقید به زمان خود رسول الله است. آقا این داستان کنار قبر پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. پس معلومه که مفسران خودتونم از این آیه این چیزایی که شما اینجوری میایید میگید این گونه نمیفهمن. اونا جور دیگه فهمیدن. اونا همونی که شیعه گفته فهمیدن. و البته از جنایاتی که این سالا اتفاق افتاده جدیدن جدیدی ها همین کتاب رو، کتاب تفسیر ابن کثیر رو وهابیا در عرض کنم که حجاز چاپ کردن، این داستان قطبی رو کلن برداشتن. اگه حقید، اگه نمی ترسید، اگه منطق دارید، چرا کتاب های خودتون رو حتی دارید دست می زنید؟ برای خاطر اینکه دیدید که این کتاب ها دارن حرف شیعه رو میگن. چرا؟ برای اینکه قرآن داره اینو میگه. قرآن داره اینطوری میگه. کی گفته که جاو که یعنی زنده؟ اگر خدا همه کار هست، پیغمبر زنده باشه یا زنده نباشه فرقی نمیکنه. توسل به مقام رسالتش هست. پس بنابراین از این چهار مطلب یه بخشایی درست است، یه بخشایی هم غلط است، با قرآن سازگاری نداره، با آیات دیگه قرآن سازگاری نداره. و اینجوری هم که شما برداشت کردی از این آیه، این برداشت به طور کلی باطل است. مطالب اینجا بسیار زیادتر و ما چون هی تکرار میکنن، ما هم تکرار میکنیم، منتها تکرار رو طبعا باید به گونه‌ای داشته باشیم که حداقل زوایای بحث گوناگون باشه تا هم خسته کننده نباشه، هم ملال آور نباشه.
این نکته ای که هستش، ما توی بحث تحریف کتب و اومده مثلا در کتاب ابن عربی هم اومده که مثلا یکی از راویایی که از کتب ابن عربی هم روایت کرده، فکر کنم به اسم شیبانی در کتاب خودش، و این تحریف کتب رو ثابت میکنه، میگه من در باب مثلا فتوحات مکیه این سند آمده، الان شما میری میبینی که مثلا نیست.
بله بله.
اینجا هم چون این حکایت مشهور هست، فکر کنم دوستان اگر اون کسانی که اهل مراجعه باشن در ذیل همین صفحه این حکایت مشهور از کتب مختلفی
بله بله.
آورده
بله بله.
میتونن مراجعه کنن به
بله
اون کتب
بله.
اگر کتاب ابن کثیر هم تحریف شده.
درسته. حداقل اینی که میگه ذکر جماعتون، خب ابن کثیر داره میگه جماعت.
در ایضاح الان اگه اون سفر رو دوستان نشون بدن
بله
یکی نوشته
بله.
اون
بله بله. حداقل حداقل بیش از 12 نفر از علمای اهل سنت در مکانهای مختلف
بله اینجا این سنده
بله نبوی مثلا در المجموع آورده در
الایضاح
آورده بله. این تازه اقلش است، خیلی بیشتر از این است، خیلی بیشتر از این است. من دارم خودم اسنادی رو جمع کردم، نزدیک به 10 نفر 12 نفر حداقل، اونم در امثار مختلف. ببین اینکه میگم امثار مختلف، شهرهای مختلف، قدیم وقتی که کتاب می نوشتن گاهی 2 قرن از کتاب هم دیگه خبردارم نبودن، یکی در مصر می نوشت یکی در هند می نوشت، یعنی هیچ تواتی با هم نداشتن که بگن اینا با هم یه اسمسی مثلا پیامکی با هم دادن و فرزه. این حرفا نبود، اصلا خبر نداشتن، از هر کدام طریق خودشون این داستان رو نقل می‌کرد. معلومه که انقدر منتشر بود این داستان در جهان اسلام. ببین آقا دیگه بالاتر از این شعر رو شما فقط تو همین قصه عتبا می‌بینید. این شعر الان تو مسجد النبی پیش چشم وهابیایی که الان 10 سال حاکمیت دارن در اونجا، اینا ما آدم کشتن برای خاطر حاکمیت خودشون، پیش چشمشون این شعر هست. واقعا از خودشون سوال نمی‌کنه این شعر برای چیه، این شعر از کیه، اصلا داستانش چیه، این شعر مال کیه. این شعر یکی از سندهای حقانیت کلام شیعه است که آقا یه اعرابی اومده شعر خونده، 2 کلمه به پیغمبر گفته، همونجا پیغمبر به خواب طرفی که اون گوشه نشسته بود به خوابش اومده گفت برو بهش بگو بشارت بده به خاطر همین کلماتت.
خداوند نگفته جانم فدایت، جانم فدای قبرت.
بله جانم فدای قبرت. معلومه که مسلمین با همون طینت خودشون، با همون صفای باطنی خودشون، وقتی که میان اونجا با پیغمبر حرف میزنن، با زنده دارن حرف میزنن، نه با دیوار دارن حرف میزنن. اما چه کنیم با این فهمهای، چه عرض بکنم، جامد، با این انجماد فکری که میان همه چی رو خیلی سطحی گرفتن. خدایی که برای کل هستی شعور قائل است، برای سنگ، برای دیوار این قرآنی که شعور قائل است، او برای پیغمبرش هم، اونم در عالم برزخ، که حیاتی اشرف به تعبیر قرآن، یعنی محصول کلام خدا، و اعلا نسبت به اینه، و این تازه دنیاست، دنیا یعنی ادنا، یعنی پایین ترینشه، زندگی و حیات در اینجا پایین ترین حدشه، اصل زندگی و حیات مال اون عالم است، برای پیغمبرشون اینو قائل نیستن. واقعا آدم چه بگه؟ اینه که محصولشون داعش میشه، القاعده میشه، آدم کشای روزگار، گردن کلفتای روزگار میشه. اینه که اینا محصول حکومت هایی هستن. شرک اینه آقای شکرانی. واقعا آدم بعضی موقع میمونه. بدبختی مسلمین این است که شرکشون این است که زیر بیرق کفر الان دارن زندگی میکنن. امینا
ولایت حق رو قبول نمیکنن، اما میگن اگر سلطان اومد باید اطاعتش بکنی، ولایت طاغوت رو قبول میکنن.
و اونا ولایت طاغوت کدوم طاغوت؟ استکبار جهانی رو، صهیونیست بین الملل رو، اینا زیر
قبر اهل بیت میمونن، قبر اونجا جورج واشنگتن.
بله اینا میان نمیدونم برای قبر اهل بیت. آقا قبر اهل بیت الهام بخش است، بیشترین پیام از اونجاست، ذکر و یاد اونهاست. مگه همین قرآن نگفته که شما یاد بکنید از اولیای الهی؟ وذکر موسی، وذکر عیسی، وذکر مریم، اینا آیه قرآن نیست؟ چرا میگه یادش کنید؟ برای خاطر اینکه شیوهش یاد بگیریم، برای خاطر اینکه از اونها درس بگیریم، برای خاطر اینکه تأثیر بکنیم، برای اینکه اقتدا بکنیم. خیال میکنه که قبر اهل بیت فقط به خاطر همون قبر است، اون در واقع منطقش رو هیچ وقت نمیاد بگه که با چه منطقی داره این اتفاق میفته. به هر حال حالا ما که یه بخشی از بحث رو آوردیم، بله، فکر کنم کافی باشه.
بله ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. البته یه چند تا نکته هست که ما این سوالات رو خواهیم پرسید. یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستیت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خیلی ممنون از شما که بیننده برنامه زنده پرسمان قرآنی هستید. چند تا سوال بینندگان عزیز پرسیدن جناب استاد رستم نژاد، اینکه از همین جاوکه لزوم زیارت رفتن و تفصیل زیارت بر سلام از راه دور ثابت میشه که ما زیارت پیامبر بریم، ولو انهم ازلموا انفسهم جاوکه، و اینکه اگر این نکته هم که اشاره کردیم اگر بعد از مک تعطیل بشه پس این آیه قرآن معطل میشه، کسایی که ظلم کردن چه کار بکنن؟ یه در واقع سوال دیگه هم که پرسیدن، از این جاوکه وجود امام حی و حاضر هم پس ثابت میشه که باید یه امام زنده‌ای باشه که اون کسایی که ظلم بهشون شده ولو انهم ظلموا یا ظالم بودن ولو انهم ظلموا انفسهم، اونایی که به خودشون ظلم کردن، جاوکه بیان اون کسانی که دسترسی دارن به امام که پیش امام برن، همونطور که میدیم نقبا و نجبا و اولیایی هستن که با حضرت در ارتباط هستن، و اون کسایی هم که ارتباط ندارن ولو انهم ظلموا انفسهم جاوکه پیش قبر اولیا برن و توسل بکنن. ما یه تماس داریم از جناب آقای عباسی از تهران. جناب آقای عباسی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام بر هر
بله جناب آقای بهشتی از فارس. جناب آقای بهشتی از فارس سلام علیکم و رحمت الله.
سوال من درباره آیه 130 سوره صافات، همین آیه مشهور که میگه سلامون علی الیاسین.
بله.
میخواستم بگم که چرا بعد موقع شنیده میشه میگن آل یاسین؟ آخه بعد از دو آیه بعد که میگه انهو من عبادنا المؤمنین، خب این ضمیر به کی برمیگرده؟ خب این ضمیر به یه نفر برمیگرده. چرا حتی از همین شبکه هم من شنیدم که گاهی گفته میشه آل یاسین، هم ممکنه خونده بشه. اینو توضیح بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم،
زنده باشید. بله جناب استاد
رستم نژاد. بله، عرض کنم که راجب مطلب اول جاوکه، این که ازش استفاده میشه به حضور و زیارت، درست است کاملا. یعنی در واقع جاوکه نشون میده که آمدن پیش پیغمبر موضوعیت داره. این نکته مهمی هست. سه چیز در این آیه مقدمه قرار گرفت برای یک نتیجه. برمیگردم به همون آیه. کمک کردن بزرگوارانی که سوال کردن. ببینید این سه چیز چیه؟ یک، جاوک، بیان پیش تو. بعد اینکه گناه کردن، بیان پیش تو. این یک نکته درش هست، یعنی آمدن در معرض نگاه پیغمبر قرار گرفتن و خود را عرضه کردن که در روایات ما تعبیر به عرضه شده. زیارت رفتن یکی از مفاهیم دقیقش، زیارت چند تا مفهوم دقیق داره، چیزی که واقعا بیگانه هستن وهابی ها دارن میگن. یکی از معانی زیارت این است که خودت را عرضه بکن، او اگر شهید کربلاست تو کجای کاری، حد فاصل خودت رو با اون، یعنی این نکته تکون میده آدم رو. یه خیال میکنه زیارت یعنی رفتی به دیوار نگاه کردی، چی میگه؟ وقتی که انسان میره زیارت با اون روحی که خالق این اثر هست با او داره ارتباط برقرار، او کجا بود، او چگونه نگاه میکرد، او افق دیدش کجا بود، من الان کجا هستم. و لذا آدمایی که میرن زیارت توبه میکنن برمیگردن، منقلب میشن برمیگردن. چرا؟ برای اینکه اون حد فاصله آدم رو نزدیک میکنه. پس آمدن خودش کلی مصلحت و فلسفه داره.
جاوکه؟
جاوکه بله، خیلی من واردش نشدم و الا کل همینجوری خدا گفته بیان پیش تو. یعنی چی بیان پیش تو؟ حتما یک پس هدفی توش هست. پس نکته اول آمدن پیش تو، یعنی خود را در معرض تو قرار دادن. چون وقتی که انسان یک بزرگی را میبینه، یک عظمتی را میبینه و خود را در مقابلش میبینه که دستش خالیه، یک نهیبی از درون بهش میگه تو باید حرکت بکنی، خودت رو برسون. این خودش یک مصلحت فوق العاده تربیتی داره. آمدن، روبرو شدن، دیدن آدم تکون میده. شما الان ببینید، حالا انسان که خود پیغمبر دیگه یک عظمتی است، روح رسول الله خودشه، فوق العادگی عظیمی است. شما الان وقتی که میری یک سفر مثلا کربلا میری، همین مکان را میبینی کلی آتش میگیری، یک قیامتی در وجودت اتفاق میفته. آقا شما فعلا چیزی ندیدی، حالا اگر عین حقیقتش و ذاتش را انسان ببینه چه اتفاق میفته؟ من الان فرصت نیست بگم، اشاره میکنم در سوره حج یک نکته هست، میگه وقتی که حاجی حجش رو در روز عید قربانیش رو انجام داد، اونجا داره که قضاء تفث بکنه.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
قضاء تفث، قضاء تفث معنای ظاهریش زهر آیه این است که یعنی آلودگی ها رو از خودش دور بکنه. مثل این که مثلا ناخونی بگیره، تقصیری، اینا چیزایی، زوائد رو باید دور بکنه به عنوان یکی از اعمال. امام معصوم میاد یه معنای دیگه میکنه، معنای باطنیش، میگه در معنای باطنی یعنی لقای امام. چرا؟ برای خاطر این که اون یک آلودگی های ظاهری رو از خودت دور کردی با یک ریچی زدن و با یک حلق و تقصیر و اینها، اما اونی که آلودگی حقیقی رو ازت دور میکنه لقاء امام است. خود ملاقات امام خودش آمدن پس فلسفه‌ای دارد، مصلحتی دارد. این یک. دو، فاستغفر الله، خودشون هم استغفار بکنن، یعنی واقعا خودشون برگردن. اینطور نباشه که بگه حالا یه چیزی گفتیم فعلا اومدیم پیش پیغمبر، اما بذار من برگردم دوباره برمیگردم به گناه خودم. نه، واقعا برگرده، مثل حالتی که فرزندان یعقوب داشتن، واقعا دیگه مرتدع شده بودن، برگشتن دیگه. انا کنا خاطئین گفتن، یعنی دچار یک عذابی در درون شدن و ندامت. اینم باشه. واستغفر لهم الرسول، این سومی هم باشه، آمدن خودشونم منقلب شدن و برگشتن و اون حالت استغفار و ندامت مال خودشون، یعنی انقلاب روحی در درون خودشون. مسئله سوم این که پیغمبرم براشون استغفار بکنه. این ستا در هیچ جای قرآن با هم نیومد، جاهای دیگه قرآن جدا جدا اومد. وقتی که جدا میاد، تعبیر اینجوری، مثلا میگه که خودت برو توبه کن، بعد میگه که من تابه و آمنه و اصلحه، مثلا فإن الله مثلا تواب رحیم، اگر کسی توبه بکند، گناه کرده توبه بکند، خداوندم میبخشد. اینجا وعده نمیده. خوب اینات بکنی چه عرض میکنم، وعده ای در کار نیست. وقتی که میگه و من تابه و آمنه و عمل صالحا، مثلا آیات از این دست یاد داریم، میگه فإن الله مثلا تواب رحیم، خدا تواب رحیم،
شرایط کامل شده، تکمیل هم
احسن شده. اونجا فقط یک خبر میده خدا تواب هست. حالا این تواب توبه رو میپذیرد الان یا نمیپذیرد، هیچ وعده ای توش نیست. اما وقتی که تو این آیه میاییم، آمدن شرط اول، حضور و استغفار شخص و استغفار رسول، معلومه که این استغفار رسوله که کار رو درست کرده. وعده میده، اونم خیلی محکم، میگه لوجدو. لوجدو در واقع فعل ماضیه، میخواد بگه مییابند، اما میگه یافتن، با لام مفتوح هم میاره، یعنی حتما دیگه یافتن. لوجد الله توابا رحیما، نه ان الله توابا رحیما، یا نه ان الله کان توابا رحیما.
جواب شرط هم هستش که به معنای مضارع دوباره نمیشه اونجا از ذره مهم. لوجدو به معنای فعل ماضی که حتما میابند،
حتما میابند خدا را. آقا چرا وعده قطعی میدی؟ برای اینکه اینجا یه چیزی اومده اون کار رو درست کرده و اون چیه؟ استغفار رسول است. خوب انعاد بکنید، پس معلومه که اون واسطه خیلی مهم است و الا در جاهای دیگه قرآن استغفار شخص هست، اما استغفار شخص رو وعده تمام نمیده که آقا حتما پذیرفتی ما، نه، خبر میده خدا توبه پذیر است. بله خبر داد، اما اینجا چی؟ اینجا خبر نداد، وعده داد، اونم وعده قطعی. میگه لوجدو، وجدو یعنی وجدان کردن، یعنی یافتن، مییافت، تمام دیگه کار. این یافتن و وعده قطعی به خاطر چی بوده؟ به خاطر واستغفر اللهم الرسول، یعنی اون جزء سوم، اون هنر اون واسطه بوده که این کار را کرده. خب اینم نکته. پس بنابراین بهانه‌ای شد این سوال برای اینکه من باز یک بخش دیگه ای از این آیه رو عرض بکنم. جا او که به معنای آمدن و زیارت و اینام هست. از نگاه ما آمدن در واقع موضوعیت داره و دارای حکمت است، دارای مصالح تربیتی هست، اصلا درش تعلیم هست، درش اظهار ادب است، اظهار مودت به اهل بیت است. یعنی همین آمدن ها، یعنی همین زیارت، همین زیارتی که الان ما میگیم، زیارت رفتن کلی معنا توش هست، کلی مفهوم درش هست. خب حالا ما چون بحثمون اون نیست ازش عبور بکنم. و اما این که بگیم که حالا این یعنی اون قسمت دومش که به معنای امام حی و حاضر از این جاوکه بخواهیم بکشیم بیرون، این دیگه تکلفه. ما نباید خیلی بر یک آیه همه انتظاراتمون و عقایدمون رو بار بکنیم. ما برای امام حی و حاضر آیاتی دیگه داریم، اصلا لازم نیست که به این آیه، ما آیه دیگه داریم. بذار یه آیه شو بخونم. ولکل قوم حاد، خدا فرمود. حادن در اینجا تنکیرم داره، تعریفش یعنی نکره هست. حادن که در واقع اشاره به این نکته داره، برای هر قومی، ان اولش داره، انما انت منذر، تو فقط منذری، تو فقط منذری. بعد میگه ولکل قوم، و برای هر قومی هادی ای است، یعنی یک هادی ای است. لکل قوم متعدد است یا نیست؟ متعدده. پس هادی برای هر قوم میشه چی؟ متعدد. اون نمیتونه پس پیغمبر باشه، چون پیغمبر متعدد نیست. خوب اینا رو بگین چه عرض کردم؟ انما انت، انت مخاطب پیغمبر است. تو فقط منذری، یعنی تو انذار بده اینا رو بیار تو خط. اما هدایتگری بعد انذار برای هر قومی، یعنی برای هر نسلی، هادی ای است. ما داریم این که امام حی حاضر داریم، کلی روایت داریم، آیه داریم، در همین قرآن هست، مستند محکم به آیات قرآن. نیاز نیست از کلمه جاو که ما با تکلف این رو بر این آیه تحمیل بکنیم، نه نیاز نیست، ما نیاز نداریم. چرا؟ برای اینکه همه آیات قرآن آیات خداست. و اما راجع به اون بحث سلامون علی الیاسین، قرائت مشهوری که علمای ما قبول دارن و علمای کل فرق اسلامی قبول دارن، الیاسین است و الیاسین همون الیاس است، آل یاسین نیست و در قرآن هم وارد نشد. در روایات هست و ربطی به این آیه هم نداره. سلامون علی آل یاسین، اون آل یاسینی که در روایات اومده منظور آل رسول الله است، چون یاسین اسم رسول الله است. پس بنابراین این الیاس است. این جایی که در قرآن اومده سلامون علی الیاسه، منتها الیاس رو حالا آیه چون اون خواتمش به این صورته الیاسین خونده و قرینه‌اش هم همونی که اشاره کردن، انهو داره. اگر آل باشه که انهو نمیگن، یعنی باید جمع بیاره اگر آل باشه، آل یاسین باشه. لذا قرائت‌های شاذ البته وجود داره که ما اون قرائت‌های شاذ رو قبول نداریم.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما. چند تا تماس داریم.
بله.
خیلی وقت پشت خط هستن. خانم اکبری از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید یه مقدار منتظر
بودید. سلام علیکم، جواب خسته نباشید.
سلام علیکم، رحمت الله علیکم. بفرمایید سوالتون خانم اکبری. یه سوال داشتم، آیه 12 سوره نساء. خب
اینجا
فرمودن
بله. من اینجا میخونم نصفش اینجا مورد و امکان رجل یورث کلالتن از امرأتون به ارد و له اخون او اختون لکل واحد منهما السدس.
بله.
خب اینجا گفته شده که اگر مرد یا زنی که از او ارث میبرن مثلا کلاله بدون اولاد باشه، بدون پدر و مادر یا اولاد باشه و دارای برادر و خواهری است، پس برای هر یک از اون دو یک ششم میراث است. اگر بیش از این باشن در یک سوم میراث شریکن، فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شرکا و فی ثلث.
بله.
در اگر بیشتر از اینا باشن در یک سوم میراث شریکن. اون وقت اینجا برام سوال پیش اومده که یعنی که اون بنده خدایی که وصیت به ثلث کرده یعنی در اون ثلث اون شریکن. این سوال منه.
خیلی ممنون، تشکر از شما.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
پاسخ خواهند داد جناب استاد رستم نژاد. تماس خدا. بعدی جناب آقای بهادوری از کرج. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای بهادوری، بفرمایید سوالتون رو.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد.
خواهش می‌کنم. علیکم
السلام نژاد جناب شوخی.
سلامت.
تو این جلسه چون اسمی از فتوحات مکیه آقای طرفی اومد، من در حدود یک ماه پیش فتوحات مکیه رو مطالعه میکردم، چیزها رو یادداشت کردم، میخواستم نظر استاد رو بپرسم. جناب آقای طهربی در فتوحات مکیه جلد دو صفحه 69 می‌نویسد چون حجاج از دهار نماز است فاسق نیست، میشود به او اقتدا کرد. یعنی این تطهیر حجاج ابن یوسف ثقفی خوناشام. ابن عربی صفحات رو سیاه کرده تا اینکه بنویسد فرعون نیز از دنیا رفته است، مؤمن بود از دنیا رفته، این هم تطهیر فرعون. ابن عربی بارها نوشته متوکل یکی از عارفان طراز اول است، این هم تطهیر آقای متوکل. ابن عربی در جلد 4 صفحه 475 می نویسد در روایات آمده کل ثواب بشر در یک کف ترازو و ثواب جناب آقای ابوبکر در طرف دیگر قرار گرفت، این هم اما ثواب ابوبکر سنگین تر شد. ابن عربی در جلد 4 صفحه 217 می نویسد جناب آقای عمر ابن خطاب را قطب عرفان عالم اسلام می داند. در جلد 2 صفحه 596 می نویسد این خیلی مهمه، روزی مشغول طواف بودم از ذهنم خطور کرد که من از کعبه بزرگترم، ناگهان دیدم کعبه دامن خود را بالا زده و از زمین جدا شد و تصمیم گرفت به من هجوم آورد و مرا بزند. من فرار کردم، پشت هش پنهان شدم تا آن را به عنوان سپر مقابل ضربات کعبه قرار بدم.
جناب آقای بهادری، ما از این مثال هایی که میزنیم باز هم داریم، ولی لطفاً مرادتون رو بفرمایید.
من نظر استاد راجع به این فتوحات مکه بپرسم.
فرصتمون کمه.
من راجع به این فتوحات مکه نظر استاد میخوام بپرسم که آخه این عقبی سخنان از هر کسی صادر بشه، نخواستون چیزی که به ذهن میاد تعادل بیماری روحی است. اینو میخواستم از حضرت استاد خبر بدم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. منتظر باشین جناب استاد رستم نژاد پاسخ خواهند گفت. خیلی ممنون، تشکر از شما. بله جناب استاد رستم نژاد، سوال اول که در مورد آیات ارث هستش در سوره نساء که پرسیدند و این کان رجل یورث و کلاله.
بله، عرض کنم که من اونجوری که فهمیدم از سوال این خواهرمون، این که میگم من اینجوری فهمیدم برای خاطر این که خیلی باز نکرد اون اصل سوالش رو. به نظر من
البته مختصرا اگر توضیح بفرمایید، چون این آیه بیشتر حالا به مسئله احکام هستش، اون اگر بتونن بپرسن.
ببینید، ولی آنچرا که من فهمیدم راجع به این قسمت از بحث است که فئن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکا و فی الثلث، که ثلث رو حالا ما میگیم ثلث دیگه، که فرمود که اگر بیشتر از این هستن اونا همه شریک در یک سومن. سوالی که کردن که خب این یک سوم یعنی همون ثلث میت، نه، این مربوط به اون ثلث میت نیست، اینو فقط خلاصه جواب دادم و برای تفسیرش مراجعه کنه به تفسیر، مثلا تفسیر نمونه، تفسیر خوب فارسی هم هست و میشه استفاده بکنه، چون تفسیری داره بحث ارث و شقوق ارث و مباحث ارث. خب بیشترین احکامی که در قرآن بیان شده مستقیم تر همین بحث ارث هست که خب خیلیش هم در همین سوره نساء اومد. رضا بحث خودش رو داره، من اجازه میخوام که ازش به همین مقدار بسنده بکنم و عبور بکنم. اما راجع به فتوحات مکیه ما هم قبول نداریم. ما دو تا ابن عربی داریم، این ابن عربی صاحب فتوحات بله همینطوری که میگن از این شذوذات عجیب و غریب داره و تفاسیر عجیب و غریبی داره، اصلا یک چیزایی رو که کفر رو به ایمان برمیگردونه، ایمان رو به کفر برمیگردونه و ما اصلا این تفاسیر رو اینجوری قبول نداریم. اینها خروج از در واقع کلمات خداوند است، خروج از اون مواضع کلمات است، ما حق چنین کاری رو نداریم. این تقریبا از نگاه ما یحرفون الکلمه عن مواضعه میشه، کلام رو نباید از جای خودش، یعنی ایشون میاد گاهی مثلا در همین آیات اول ان الذين، بله این آیات اول سوره بقره مرادم است،
ان الذين كفروا سواء عليهم
انذرتهم، بله ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، در اینجا میاد میگه ان الذين كفروا، منظور یعنی مؤمنین. بابا این که دیگه داره میگه ان الذين كفروا، خب ما اینا رو اصلا قبول نداریم. ایشون در این که فتوحات مکیه میگه یعنی رفته کنار مکه، مجاور مکه شده بود و در همونجا فتح الفتوحات ذهنی براش اتفاق افتاد، یک تداعی معانی براش اتفاق افتاد و ما اینا رو اصلا تفسیر نمیدونیم. چرا؟ برای خاطر اینکه خروج از اون مواضع کلمه و از این مسائل در کتابش زیاد هست، لذا مورد تایید و تصدیق ما نیست.
البته بینندگان عزیز فکر کنم آقای بهادری هم این به ذهنشون متبادر شده بود که ما چون ما داشتیم سند از کتب مخالفین در واقع می آوردیم که اینها بعضن خود کتبشون در مدح اهل بیت صحبت کردن و تحریف شده، کتب خودشون رو هم تحریف میکنن، نه اینکه لزوما بخوایم از آیه ابن عربی رو ثابت بکنیم و همه حرفای ایشون رو ثابت بکنیم. البته در مورد تحریف کتب شعرا و عرفا این صحبت هایی هست که با گسترش صنعت چاپ خیلی از این کتاب ها، همینطور که در کتاب تفسیر عظیم ابن کثیر هم جناب استاد رستم نجات اشاره کردن که این تحریف صورت گرفته، بعضی ها معتقد به این هستن، برخی معتقد هستن که یکی از اون افراد رو هم آقای ابن عربی میدونن، که کتب اینها به کلی تحریف شده و علمای وهابیت اومدن با گسترش صنعت چاپ کتاب‌های اینها رو تحریف کردن. کما این که اون مثالی هم که ما زدیم از کتاب در واقع آقای ابن عربی و گفتیم که یک کس دیگه از فتوحات مکیه نقل کرده در مورد وجود امام عصر و الان شما در اون کتاب فتوحات مکیه این سندها رو نمی‌بینید. بعضیا میگن اینها در واقع کتابشون پر بوده، مشهوم بوده از در واقع فضائل اهل بیت و فضائل شیعه و اینها تحریف شده. فقط مراد این بود که ما اینها رو بیان بکنیم و از روی همون کتاب قدیمی هم که در دستشون هست کثرت فضائل رو که میبینن برخی از شیعه حکم میکنن به شیعه بودن اونها.
بله جناب استاد رستم، بله من این رو حق اون سوال اول رو شاید خوب ادا نکردم، اشاره بکنم در اون آیه‌ای که از سوره نساء آیه 12 سوره نساء، حالا همون بخش خاصی که سوال کرد، البته من چون دقیق سوال رو نفهمیدم احتمال میدم دارم جواب میدم. ببینید اگر شخصی از دنیا بره و این متوفا برای خودش یک خواهر و یک برادر داشته باشه، اون قسمت اول بحثش رو آورد قرآن، بعدن میگه فئن کانوا اکثر من ذلک، اما اگر از این بیشتر باشن، یعنی چی؟ یعنی از یک برادر و خواهر بیشتر شدن، اگر بیشتر شدن میگه فهم شرکا و فی ثلث، یعنی در همون ثلث مال همشون مجموعا شریکن، در یک سوم مال مجموعا اینا شریکن، شریک به عنوان چی؟ به عنوان مالک، یعنی مالک میشن به عنوان ارث. این به معنای اینی که گفتم بله. این به اون معنای ثلث میت نیست بله. نه، یک سوم از ارثی که به اینها میرسد اینا مجموعا شریکن. منظور این.
حالا خانم اکبری از مشهد، شما بزرگوار برنامه زلال احکام، چون آیه آیه احکام هست و ما هم جناب استاد رستم نژاد خودشون سرور محسن محتضرن اصلا ما طبقات ارث رو بیان میکنن که کسی بخواد کامل بیان بکنه اینو باید یه ریاضیدان باشه و بتونه حساب بکنه. و حتی در بین حفاظ قرآن هم بعضا ما مزاح میکنیم میگیم خدا کنه آیه ارث مثلا بهت نیفته، چون توی خدمت شما شاید قرائتش هم یک مقدار این فل امه سدس و فل امه طلس و همه اینها یک سختی های خاص به خودش و پیچیدگی هاشو داره. برنامه زلال احکام از شبکه ولایت پخش میشه، توی جدول برنامه در سایت شبکه ببینید، سوالتون رو اونجا بپرسید. برنامه زمزم احکام، بله حتما سوالتون رو بپرسید و روزهای زوج هم پخش میشه، حتما در واقع ساعت 19 روزهای زوج سوالتون رو بپرسید. چند تا پیامک داریم جناب استاد رستم نژاد.
بله.
سلام و احترام خدمت تمام کارمندان محترم شبکه ولایت و مجری محترم و کارشناس محترم برنامه پرسمان قرآنی. سوال من این است که در برابر آیه های اول تا 11 سوره عبس وظیفه من بنده چه است؟ باید این قسمت را من از حیث اینکه یک واقع اتفاق افتاده بپذیرم یا که یک درس است؟ اگر یک درس است چه است؟ تشکر از شما خانم زهره افضلی از آلمان. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا انجاءه الاعمى، آیاتی هستش که خدمت شما هست.
بله.
آیه اول تا 11 سوره عبس.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب خیلی ممنون، تشکر از این خواهرمون از آلمانم.
بله بله،
تماس گرفت. ببینید قرآن همه جاش هدایت است حتما، و اصلا معنا ندارد که یک داستانی رو اشاره بکنه یا یک مطلبی رو یا یک مسئله معرفتی و شناختی رو بیان بکنه و فایده نداشته باشه. امکان نداره. چرا؟ برای اینکه اگر این باشه لغویت در کار حکیم پیش میاد، از نظر کلامی هم درست نیست. خود قرآن هم به صراحت این رو فرمود که هدن للناس، هم هدایت بهش تعبیر کرده، هم بینات بهش تعبیر کرده، هم آیات. اصلا آیه که میگه یعنی همش داره نشون میده، یک فلش هست در واقع. پس بنابراین قرآن این گونه است حتما. تازه ظاهرش هم فقط نیست، یعنی برای خودش باطن داره، برای خودش حقیقتی داره، برای خودش یک لایه‌های پنهانی داره، اشاراتی داره، حقایقی داره. و قرآن مثل یک شاخه است که درباره حضرت مریم داریم، اون شاخه‌ای که زیرش تکیه داده بود، خدا بهش فرمود که و هزی الی که تو ساقت علی که رطبا جنی، یا تکونش بده این برات رطب جنی میریزه. این مثال خود قرآن است. قرآن هم همینه، این شاخه اینطوری داره، یعنی این شاخه رو تکونش بدی خیلی رطب و اون فواید و منافع خودش رو اونم تازه جنی تازه برات میریزه. این هست در روایات ما اومده اینطوری. پس بنابراین این کلیت بحث. و اما این که این داستانی که هست دو روایت، من فکر میکنم که کلامیشون البته خیلی با ایما و خیلی مختصر بود، اشاره رد شد. فکر میکنم که برمیگرده به این که این مربوط به کیه؟ کیه که عبوس کرد، رو ترش کرد؟ عبسه. قرآن یه دفعه میگه عبسه، رو ترش کرد، عبوس کردن، عبوس کردن چهره. دو تا روایت است و اتفاقا بین شیعه و اهل سنت در اینجا اختلاف است. اهل سنت روایاتشون میگد که پیغمبر این کار رو کرد، ولی شیعه میگد که نه، عبسه. نفر بود که عبسته، تو عبوس کردی که، عبسه فعل ماضیه، یک کسی دیگری رو. و بنابر روایات شیعه اون کسی که عبوس کرده عرض کنم که خلیفه سوم بوده. روایات اهل بیت این رو میگه و ما هم همین رو قبول داریم. این که حالا دیگه بقیه داستان منظورشون چی بوده، من فکر میکنم که اشاره به این دو دسته از روایت بوده. روایات شیعه این رو میگه و ما هم به دلائل زیاد میگیم که این نمیتونه مال پیغمبر باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه در اون داستان هست که یک فقیری اومده بود، یه فقیری اومده بود و پیغمبر مثلا عبوس کرد چهره رو. یعنی این رو میشه به آدم معمولی نسبت داد تا چه برسه به پیغمبر؟ حالا اومدن توجیه هم کردن، گفتن بله پیغمبر چون حریصه به
نمیدونم هدایت مردم بود، این که اومد مزاحم داشت میشد. این حرفا چیه؟ روایاتی درست کردید، بپذیرید که این روایات غلط است و این روایات موضوع است، این روایات کذبه و اینا را همون دستگاه بنی امیه هم ساخت. چرا؟ برای خاطر اینکه خلیفه سوم از بنی امیه بود دیگه، از تیم بنی امیه بود، یعنی از اونا بوده و اینا اومدن برای تبرئه ایشون این رو نسبت دادن به خود پیغمبر و از این جنایات زیاد کردن.
اومدن به قول خودشون ابرو رو درست کنن، زن چشم رو پر کردن و پیامبر رو، خلیفه رو درست بکنن پیامبر. بله، چند تا تماس دیگه هم داریم، پشت خط هستن. آقا رسول از بوشه، سلام علیکم و رحمت الله. آقا رسول سوال خودتون رو بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت
سلام
الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
اولا از سلام عرب دارم خدمت تمامی عزیزانی که در اتاق فرمان کار میکنن. به چهره مبارک شون ما نمیبینیم.
بله بله.
و تشکر ویژه دارم همچنین خدمت استاد رستم نژاد. بخواستم یه سوال داشتم، سوال قرآنی هست. اون این که خداوند متعال در آیه 30 سوره مبارکه اعزاب به همسران پیامبر خطاب میکنه که اگر مرتکب فاحشه مبینه بشن، دو برابر دیگران عذاب خدا، دو برابر دیگر اونا رو عذاب میکنه خدا. با استناد به دیگر آیات کلام الله مجید، این فاحشه مبینه ای که ممکنه همسران پیامبر انجام بدن شامل کدام یک از گناهان میشه؟ و آیا تمرد از فرمان خداوند تبارک و تعالی که می فرماید و قرن فی بیوتی کن شامل این فاحشه هم میشه یا نه؟ خیلی ممنون میشم که واضح و روشن جواب بدید. خیلی ممنونم.
تشکر از شما آقا رسول، خیلی ممنون که با برنامه پرسامان قرآنی تماس گرفتید. خیلی ممنون. تماس بعدی جناب آقای رهبری از فارس. سلام علیکم آقای رهبری.
بله.
آقای رهبری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بله، اگر بلندتر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
بله بله.
سلامت باشید. بفرمایید سوالتون آقای رهبری.
سلام علیکم خدمت شما و آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
کنم یه سوال جات سوال داشتم خدمت شما. یکی که آیه قرآن هست محمدون ابا احد من رجالکم.
بله، ما کان محمدون. بله
بله. بعد که محمد پدرش هیچ کدام از شما نیست، از برم خود پیامبر حدیث داریم که انا و علیون ابا و آدل امه. خواستم ببینم چطوری این حدیث و این آیه با هم جمع میشه و در طول همه. یکی دیگه هم یه سوال دیگه هم که این بود که این شبکه های وهابی این داشتن او شب مناظره که بود، مثلا در مورد این که 12 خلیفه پیامبر معرفی کرده بعد از خودش، بعد این طوری میگفت که اون گوینده وهابی که مثلا تو قرآن هم اعداد زیاد اومده، یعنی میخواست بگی که یه اعداد تو مثلا حساب شده نیستن، آدم میتونه برداشتای متفاوتی از یه اعداد داشته باشه، نه که یه اعداد حساب شده هستن، بلکه ممکنه مثلا ممکنه تصادفی باشن و یه حدیث هم ممکنه شامل همینطور حالاتی باشه. خواستم استاد جواب بدن. ممنونم، خدا حافظ.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب رهبری. بله استاد رستم نژاد، سوال اول که در مورد آیه 30 سوره احزاب بود.
بله بله، عرض کنم که درباره زنان پیغمبر در اونجا دارد که یا نساء النبی
لستن که احد من النساء.
بله نه، من یعت من کنه به فاحشت مبین، این قسمت مرادم، ولی اونم که بله درست. اونجا دارد که ای زنان پیغمبر، هر کدام از شما بیاید یا بیاورد، یعت من کنه از شماها به فاحشت مبینه. فاحشه مبینه، فحش به معنای عمل زشت لزوماً نیست. در قرآن هم این واژه اومده که گاهی البته فحشا مثلا گفته میشه، درباره زنا مثلا اومده که همین واژه اومده به کار رفته، اما همیشه به این معنا نیست، بلکه یک عمل آشکار که زشت ممکن اخلاقی باشه، زشت اجتماعی باشه، یعنی همه زشت به معنای زشت ناموسی نیست. و اینجا هم همینطور، این آیه گرچن که اطلاقش همه جور فحشا را میگیره اطلاقش، اما
با قرائنی که ما داریم، مخصوصا همونی که اشاره کرد و قرن فی بیوت کنه، یعنی پشت سر این به یکی دو تا آیه بعد که میرسیم، سه آیه ده. یعنی آیه 33 همون جایی که آیه تطهیر در دلش قرار گرفته، اونجا ابتداش چیه؟ ابتداش و قرن فی بیوت کنه، یعنی در خاناتون قرار بگیرید، مستقر بمانید، بیرون نرید، بیرونی نشید. قطعا ناظر به اینه، یعنی از این تناسب حکم و موضوع و تقارب مطالبی که در این آیات اومده، به اضافه روایاتی که ما داریم و این روایات اصلا اومده در روایات ما اومده که این فاحشه به معنای فاحشه ناموسی نیست، هرچند که اطلاق آیه میگیره، یعنی اگر در اون اصل کل اگر یه همچه اتفاقی به فرض می افتاد، بله خداوندم دو برابر عذاب میکرد، دو برابر، یکی برای خاطر اصل گناه، یکی برای خاطر اینکه حرمت پیغمبر رو نگه نداشتن. یعنی در واقع خود گناه دو گناه است، یک گناهه اما دو گناهه، یکی برای اصل گناه، ذات گناهش، یکی برای خاطر اینکه خب تو بالاخره همسر پیغمبر بودی، همسر پیغمبر نسبت داره به پیغمبر، این نسبت هم خراب کردی. یعنی در واقع تضاعف اینجوری، و الا اینطور نیست که خداوند یک گناهی که مثلا 100 ضربه شلاق بخواد 200 ضربهش بزنه، نه، این گناه خودش دو گناهه هست، دو حیثیتیه، برای هر کدام هم باید چوبشو بخوره،
چون یک جوری جنبه امامت برای مثلا حالا جامعه دارن دیگه.
بله بله بله، تأثیر، بله، بحث تأثیر
و امهات و هم،
بله، بحث تأثیر. خب این پس بنابراین قرن پی بیوت کنه قطعا میگیره، در روایات ما هم اتفاقا رو همین هست، یعنی همین را گرفته که خدا داره هشدارهای در واقع نوعی، حالا ما بالاخره رسانه هستیم و باید ملاحظات رسانه‌ای رو هم لحاظ بکنیم، نوعی پیشگویی های قرآن درش هست. اینجا از اون چیزایی است که مگه قراره که زنان پیغمبر از خونهشون برن بیرون؟ حتما قراره. خدا یه چیزی داره میگه، همینطوری نمیاد بگه زنانی که همیشه خانه نشین هستن به اینا بگه شما تو خونهاتون بشینید، شما کار مردانه نکنید، کار بیرونی نکنید، کاری به جنگ اینا نداشته باشید، شما بشینید تو خونهاتون. زنان پیغمبر همیشه تو خونه می‌نشستن؟ نه. پس این یک نوع خونه نشینی خاص مراد است. خب ببینید، این نوعی اشاره به یک خروج دارد، یک خروجی میخواد اتفاق بیفته و قرآن از این دست اخبار زیاد داره. خب من در همین حد اکتفا میکنم. خب
تشکر.
اما بحث دیگه هم داشتیم ظاهرا. بله، سوالی بود که
سوالی بود آیه ما کان محمد ابا احد من رجالکم، این آیه که اینجا داره خداوند میفرماید که پیامبر پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خداست و خاتم النبیین، با اون روایت که یا علی انا و انت ابا و هذه الامه چطور میسازه؟ اون معنای پدر شما نیست بشه معناست، اینجایی که میگه یا علی من و تو پدر این امت هستیم.
بله ببینید، این آیه‌ای که اشاره کردن ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آیه 40 سوره احزاب، در ارتباط با زید هست، این شأن نزول خاص داره. زید خب قبل از اینکه بحث این سوره و اینها نازل بشه به عنوان فرزند پیغمبر محسوب میشد زید، و آدم به هر حال خب پدر و مادرش که در شهر نبودن، ایشون برده بود، اومده بود، اتفاقات روزگار اون رو تو خونه پیغمبر قرار داد و پیغمبر او رو فرزند خودش نامید. این از قبل از اینکه این آیات و اینها نازل بشه بحث بعثت و اینها اتفاق افتاده بود و مردم مکه هم زید را فرزند پیغمبر می دونستن، چون بر اساس سنتی که اون موقع بوده می اومدن افراد رو ملحق می کردن و ارث می برد برای خودش، یعنی واقعا قانون فرزندی اتفاق می افتاد. سوره احزاب اومده، کل سوره احزاب اومده این قانون رو برداشت و اصلا یکی از رسوم جاهلیت بوده و این را در خود پیغمبر اجرا کرد. اولا چیکار کرد؟ خب بر اساس اون سنت ها اینا نمیتونستن با همسر فرزندشون، این فرزند مجازی یا فرزند حقیقی نبود،
فرزند خونده،
فرزند خونده دیگه، بله، با این مثلا با همسرشون ازدواج بکنن بعد از اینکه طلاق داد نمیتونستن. چرا؟ برای اینکه این عروس حساب میشد، واقعا نمیتونی بود. قرآن میگه که ما دستور دادیم تو باید ازدواج بکنی، بعد میگه ما این کار را کردیم برای اینکه اون سنت را بشه.
مثلا ما قضا منها زیدون زوجناکه،
بله، ما خودمون این کار را کردیم. ببینید در همین سوره هست و از جمله چیزایی که در این سوره اومده همین است، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، منظور اینه، یعنی پیغمبر پدر حقیقی هیچ کدام از شماها نیست، که منظور اونی که محقق بوده در خارج کی بوده؟ همین زید بوده، همین زید که بعدا هم شهید شده. این زید، زید بعد از همین قصه ازدواجشون که به هم خورد با زینب و پیغمبر با زینب ازدواج کرد به امر الهی که در همین سوره احزاب اومده، زید هم بعدا میره به شهادت میرسه. خب این پس پدر حقیقی رو داره نفی میکنه، اما انا و علی جون ابا و هذه الامه، اون داره پدر معنوی رو میگه، این پس با هم منافاتی نداره. یکی پدر حقیقی، یعنی پدری که به منزله پدر حقیقی باشه، ارث و بحث
محرمیت سببی و
محرمیت و همه اونا، اونو داره نفی میکنه. اون که داره میگه انا و علی جون ابا و هذه الامه، اون پدر معنوی رو، الانم پیغمبر نسبت به زنان امت محرمیت نداره،
اما پدرشون هست،
اما پدرشون هست. انا و علی جون ابا و هذه الامه نه یعنی امت از پیغمبرش ارث میبرد، اون پدرش دیگه، نه به این من. پس اون نفی که در این سوره هست، در سوره احزاب است، ناظر به پدر واقعی و حقیقی بودنه، اما انا و علی جون ابا و هذه الامه اون ناظر به پدر در واقع معنوی است، پدر معنوی امت است.
مثل سلمان و منا اهل البیت، بله، معنوی ملحق میشه، بله. روایاتی که میگه من اتقا منکم و اصلح و منا اهل البیت، نه اینکه بخواد مثلا سید بشه، بلکه از لحاظ معنوی،
بله،
به ما،
از نظر معنوی، و البته فقط معنوی هم نیست، بلکه بالاتر از پدر حقیقی برای انسان پدر است، واقعا پدره.
یعنی مثل همون آیه قرآن که میفرماید انما المؤمنون اخوه، بعضی ها میگن به واسطه اون انما این اخوت مؤمنین فراتر از اون خدمت اخوت بین دو برادر،
بله،
هست،
بله، بله، بله.
چون میگه فقط و فقط مؤمنین برادرن، اگر این باشه،
بله، درست.
خیلی ممنون، تشکر از شما، بله، جناب استاد رستم نژاد، استفاده کردیم از محضرتون. از شما بینندگان عزیز هم متشکر هستیم و از اینکه به برنامه ما توجه کردید و سوالات خودتون رو پرسیدید، خیلی ممنون از شما. انشاءالله که ما هم مثل حضرت حمزه سید الشهدا شهید بشیم و الگوی ما حضرت حمزه باشه، مثل جناب عبدالعظیم حسنی راوی روایات اهل بیت باشیم، همونطور که خود اهل بیت علیهم السلام هم میفرمایند اعرفوا منازل شیعتنا به قدر روایتهم عنا، منازل شیعیان ما رو به قدر روایتی که از ما نقل میکنن یا به قدری که نشون میدن اینها شیعه ما اهل بیت هستن بشناسید. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.